الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعه انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لصيام بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، جذب عنایت‌ها، هدایت‌ها، تربیت‌های ویژه مهدوی به قلوب یکایکمون، به مجلس و محفلمون، عاجزانه از نظر شامخ ولایت و هدایت و تربیتشون تقاضامندیم که عنایت کنن، دعای خیرشون بدرقه راه ما بشه، بهترین شبهای قدر عمرمون با دعای مهدی فاطمه انشالله مقدر بشه برای هممون. صلوات بعدی رو یک بارش مهدوی عنایت بفرم. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی مولامون مولا المبهدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، توفیق زیارت نجف اشرف، قسمت و روزی همه شیعیان و دلدادگانشون بشه. صلوات بعدی رو علوی عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصل سرعت و سبقت در بندگی خداوند رحمان یکی از مهمترین اصول موفقیت هست. خداوند رحمان در قرآن بارها و بارها اهل ایمان رو به سرعت و سبقت دستور دادن. واژه های سار او، سابق او، فستبق او و به ستایش رادمردان و مؤمنانی پرداختن که اینها اهل سرعت و سبقت هن، اونها رو مؤمنان حقیقی برشمردن. اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، کسانی که اهل سرعت به سوی تمام خیراتن و در این راه از همدیگه سبقت میگیرن. دستور فاستبقوا الخیرات دو مرتبه در قرآن مورد تاکید قرار میگیره برای اهل ایمان. به سوی تمام خیرات، تمام نیکی ها، تمام اعمال صالح، شما باید نه تنها سرعت بگیری بلکه از دیگران پیشی بگیری. مسابقه است، باید سبقت باشه. در یک مسابقه جهانی خودت رو بدانی به سوی تمام خیرات و خوبی ها. در این مسابقه ما نیاز به یک نقشه راه داریم و نیاز به رهبر راه، برای اینکه بتونیم واقعا در شماره از سابقون از سابقون اولئک المقربون باشیم. در میان بندگان خداوند رحمان نمیشه بدون نقشه راه رفت، نمیشه بدون رهبری که راه رو پیموده و از فراز و نشیب های راه آگاهه. بدون هدایت و رهبری او اصلا نمیشه. به اضافه این که در این راه خطوات شیطان، گام های شیطان، دام های شیطان فراوانه. تمام هم و غمش و جنودش و سپاهیان جنی و انسیش رو بسیج کرده ابلیس که نذاره کسی رهرو راه خدا بشه. دیگه چه برسه به این که در این راه سرعت بگیره، سبقت بگیره و خط پایان رو طی بکنه تا اون لحظه آخر در کمین انسانه. اینه که وضعیت مسترانه است، وضعیت خطره. اینجا نیاز به نقشه راه داریم. نقشه راه ما رو قرآن قرار دادن. این نقشه راهی که ما رو میتونه به خداوند رحمان برسونه و از تمام دامهای شیطانی نجات بده. اینه که پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فدرس القرآن، قرآن رو درس بگیرید، یاد بگیرید، فرا بگیرید. فدرس القرآن فإنه کلام الرحمن، این قرآن کلام خداوند رحمانه. و حرز من الشیطان، یه حفاظتی، حراستی، امن و امان و امنیتی برای شما در مقابل شیطانه. فدرس القرآن فإنه کلام الرحمن و حرز من الشیطان، اگه میخوای سلوک تو رحمانی باشه و غیر شیطانی، به دامهای شیطانی گرفتار نشی در این مسیر، باید با قرآن مأنوس بشی. باید قرآن رو درس بگیری، یاد بگیری، فرا بگیری. اونم نه از هر کس و ناکسی، نشانی خانه آشنا رو از ناآشنا پرسیدن خطاست. باید بری از کسانی که با این حال و هوا آشنا هستند، خودشون خدایی شدن، خدا اونا رو تعیین کرده، قرآن من رو از اینا یاد بگیرید. اینجاست که نیاز به الگوی معصومانه داریم، نیاز به تفسیر معصومانه داریم. رهبران راه میشن پیامبر و اطرت، پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت. اونایی که باید قرآن رو رمزگشایی کنن برای ما تا به درد ما بخوره این قرآن و خسارت نباشه برای ما، اهل بیت عصمت و طهارت هن. تمسک تو امان به قرآن و اطرت رو ما نیاز داریم. یک کسی بگه من با همین قرآن میرم، نه، رمزی ترین کتاب عالمه، نیاز به رمزگشا داره، نیاز به نقش خان و نقشدان داره. وگرنه اونایی که گفتن قرآن برای ما کفایت میکنه، الان میبینیم به کجا رسیده کارشون. داعشی های جنایتکار اینا خودشون رو اول قرآن خونا میدونن، معنوسان با آل سعود جنایتکار خودش رو اهل قرآن میدونه، اما اومده جدا کرده قرآن رو از الگوی معصومانه و تفسیر معصومانه جدا کرده. میبینی که طبق هواهای نفسانی خودش، قرآنی که کودک کشی ازش در میاد، نسل کشی ازش در میاد، تجاوز و جنایت در میاد، 14 میلیون انسان بیگناه رو تمام زیر ساخت‌ها رو بمباران بکنی، در لبه مرگ و میر قطعی قرار بدی، این میشه طبق قرآن. چه قرآنی؟ قرآنی که طبق هواهای نفسانی شما داره تعبیر میشه. اینجاست که انسان نیاز داره به اینی که امام معصوم بیاد بگه این حرف خداوند رحمان، قرآن و اطرت توامان. شخصیت هایی از صحابه پیامبر عاقبت به خیر شدن که سلوکشون قرآنی ولایی بود، اگه قرآن رو هم یاد می گرفتن، فرا می گرفتن، این رو از مأخذش فرا می گرفتن، از مأخذ قرآن و امامت و ولایت جدا نمی شدن از این آستان. یکی از این شخصیت ها جناب بلال حبشی است رضوان الله تعالی علیه، که هنوز حقش در جهان اسلام ادا نشده، هنوز ما بلال رو نشناختیم. مؤذن پیامبر، عزیز دردانه پیامبر، پیامبر بلال رو مثل فرزند خودشون میدونستن. بلال انقدر محرم اسرار شده بود مثل فرزند پیامبر میتونست به راحتی در خانه پیامبر رفت و آمد بکنه، مورد اعتماد پیامبر، همراه همیشگی پیامبر در سفر و حضر، جدا نمیشد از محضر پیامبر. شخصیتی که پیامبر آنقدر بهش اعتماد کرد که او رو گذاشت مسئول خزانه‌داری، خزانه‌داری بیت المال مسلمین. اگر توی جنگ ها هم غنیمتی جمع میشد، مدیریتش رو و پخشش رو میسپرد به بلال. خیلی باید طرف جامعیت داشته باشه، فقط مؤذن نبوده، مورد اعتماد بوده، مورد وثوق بوده، یک یار و یاور همه جانبه بوده. پیامبر اعتماد کامل رو بهش داشت. در این راه آزارها دید، آسیبها دید، شکنجه ها دید، اما دست از دامن پیامبر بر نداشت. دفعه اولی که محضر پیامبر رسید، حضرت 10 آیه براشون تلاوت کردن. این 10 آیه بیچاره کرد بلالو، شروع کرد عشق ریختن، زار زار گریه کردن. این نشون میده قلب با قلب سالم اومده، که اینجوری کلام الله در دل و جانش اثر میگذاره. همون رو سیله خودش قرار داد، از پیامبر میخواست 10 آیه 10 آیه قرآن رو به من یاد بده. میرفت یه مدتی، چند ماه بعد برمیگشت، بلال تو این مدت آیه جدیدی یاد نگرفتی؟ نه، من بنام اینه 10 آیه‌ای که یاد میگیرم قشنگ بفهمم و بعد قشنگ عمل بکنم، تا عامل به او 10 آیه نشدم، او آیه رو توی اخلاق خودم، زندگی خودم، مرام خودم پیاده نکردم، بعد نکردم دیگه، بیشتر نمیخوام. وقتی که عمل نکردم به همون 10 آیه، بقیهش دیگه اینو میگیم قرآن خوانی عاملانه. حالا میرسیم، قرآن خوانی به سبک امام زمان قرآن خوانی عاملانه است. آقا یک آیه رو بگیر و عمل کن، خیلی بهتر از اینه که یه ختم کامل قرآن داشته باشی و به هیچ کدوم آیات عمل نکنی و دلخوش بکنی من یه ختم کامل قرآن داشته. قرآن برای عمل کردنه، برای اینکه شخصیت ما عوض بشه، مرام ما عوض بشه، اخلاق ما عوض بشه، زندگی ما عوض بشه. جناب بلال حبشی چه کرده؟ جان عالمی به فدای بلال تو یا رسول الله. چه شخصیتی رو تربیت کردی؟ بعد اهل سرعت و سبقته، پیشگام حبشه در اسلام آوردنه. شما اگه میخوایی شخصیت هایی که اهل سرعت و سبقت بودن، یکیش همین جناب بلال حبشیه که از حبشه اون روز و آفریقای امروز پیشگام بوده در فضیلش اسلام و شتافتن به محضر قرآن و اسرت و ثبات قدم نشون داد، پایداری نشون داد، استقامت نشون داد، 100% ولایی بود. بعد از پیامبر دیگه اذان نگفت. در اعتراض به قصب خلافت و ولایت مولامون امیرالمؤمنین گفت من دیگه اذان نمیگم. پاشدن اومدن پیشش دیدن خیلی ضایع رسوا میشن قاسبان خلافت و ولایت، خیلی بهش اصرار و التماس کردن. گفت جز برای رسول خدا و وصی به حق او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اذان نخواهم گفت. این میشه یک انسان قرآنی ولایی تمام عیار که عاقبت به خاطر همین دیدن این سند رسواییشونه. اذان نگفتن بلال نشانه اینه که حق مولامون امیر المؤمنین غصب شده. با اذان نگفتنش داره بصیرت میده، داره بینایی میده، داره روشنی بخش راه میشه. تبعیدش کردن به شام که شنیدید در شام یه شبی خواب رسول خدا رو دیدن. حبیبم رسول خدا و حبیبی رسول الله، جمله بلاله انقدر رفیق شده، انقدر رابطه عاشقانه. حبیبی رسول الله، میگه خواب حبیبم رسول خدا رو دیدم. حضرت فرمودن بلال به زیارت قبر ما نمیای. میگه همونجا تا صبح از خواب بیدار میشه بلافاصله عازم مدینه میشه. تا میرن بلال اومده دورشو میگیرن، تو تبعید بودی، حق نداشتی وارد مدینه بشی، حق و خدا و رسول خدا تعیین میکنه نه شما، امثال شما. رفت به زیارت قبر رسول خدا، خبر به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید. پیام دادن بلال برای ما اذان بگه تا حالا هوای خاطره رسول الله برای ما زنده بشه. شنیدید داستانش رو؟ اذانی که نیمه کاره ماند، اذانی که وقتی به اشهد و ادن محمد رسول الله رسید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل پیهی سریعا خودش رسان به بلال که دختر رسول خدا یگان دخترش حضرت فاطمه زهرا طاقت نیاورد، بیهوش شد. بلال دیگه از آن نگفت. جان عالمی به فدای تو که بلالها رو تربیت کردی. بعد وقتی که ما از این اسوه ها نگیم، این اسوه ها رو مقتدای خودمون قرار ندیم توی زندگی، چهره قرآنی ولایی پاکشون رو زنده نکنیم، اون موقع دشمنان دین، منافقان دست به کار میشن. یه انیمیشنی ساخته شده 100 دقیقه‌ای به نام بلال که مبلغ اسلام انحراف یافته اسلام سعودی آمریکایی، سرمایه گذارانش اماراتی هستن، امارات سرمایه گذاری کرده، آل سعود حمایت کرده، جهانی کردن. شما 100 دقیقه فیلم رو میبینی، یک اذان و یک الله اکبر از لسان مطهر مؤذن پیامبر نمیشنوی. چهره رو تحریف میکنه، میخواد بگی که اسلام بلال هم همین اسلام داعشیگریه، همین اسلام سعودیه، همین اسلام آمریکاییه. خب اینجا کوتاهی ماست، کوتاهی حوزه ما، دانشگاه ما، محققان ما، رسانه ما، فیلمسازان ما، کارگردانان ما. چرا چهره ها رو احیا نمیکنن؟ چرا بودجه ها و سرمایه ها میره هزاران فیلم ساخته میشه، اما یه فیلم درست درمون برای صحابیان اصیل پیامبر که الگوی انسانیتن، اسوه های فضیلتن، قرله های کمالن، نه زندگی ما رو عوض بکنه؟ مثلا به ذهن کسی افتاده توی جامعه دینی ما برای بلال یه فیلمی ساخته بشه، احیا بشه این چهره اسلامی؟ 30 میلیون دلار هزینه کرده امارات برای ساخت انیمیشن بلال. یک اسلام انحرافی آمریکایی سعودی رو داره به خورد مردم عالم میده، ای اسلامه. یه چهره خشن که بعد بگه داعشیگری همون اسلام اصیله. خیلی باید در اسوه سازی ها ادای حق بکنی. بلال حبشی، یا رسول الله 10 آیه 10 آیه قرآن رو یاد میگیرم تا بتونم عمل بکنم. جان عالمین فدایت. خلاصه کلام این که ما وقتی از قرآن بهره میبریم که ما طبق تفسیر معصومانه و الگوی معصومانه بریم سراغ قرآن، حتی در تلاوت قرآن ما نیازمند الگوی معصومانه هستیم. تلاوت قرآن به سبک امام زمان، به سبک پیامبر، به سبک مولامون حضرت سیدالشهدا، به سبک مولامون علی ابن مسرضا، مگه ما بی صاحبیم؟ مگه ما بی معلم و بی مربی هستیم؟ اصلا تفاوت ما شیعیان با تمام عالم همینه. به ما گفتن شیعه یعنی پیرو محض، یعنی بدون الگو و اسوه اصلا هیچ کاری نمی کنی، بدون حجت معصوم تو هیچ کاری نمی کنی، قدم از قدم بر نمی داری مگر با اقتدا به حجت معصوم. اونگونه ای باید قرآن بخونیم که پیامبر قرآن میخوان، اونگونه ای باید قرآن بخونیم که مولامون حضرت علی ابن مسرضا قرآن میخوان، امام زمان قرآن میخونه. خب یه معادلاتی داره، سه معادلش رو و سه شاخصه رو امروز تقدیم میکنم به اذن الله و عنایت امام زمان ارواحنا فدا. نخستین شاخصه اینی که تلاوت به سبک، تلاوت قرآن به سبک امام زمان بخواد باشه، تلاوت مشتاقانه است، تلاوت عاشقانه است، تلاوتی که با قلب مشتاق، مشتاق خدا، مشتاق لقاء خدا میری محضر قرآن، با اشتیاق، با عشق، با علاقه. میفرماید که پیامبر مکرم اسلام الا من اشتاق الالله، هر کسی که مشتاق خدا شده فلیستمع کلام الله، کلام خدا رو بشنوه. رفتن ما محضر قرآن مشتاقانه باید باشه، اولی یه اشتیاقی، یه علاقه، یه گمشدهی، یه درد هجرانی. آقا ما از پروردگارمون دور شدیم، به تبعید خانه و زندان دنیا تبعید شدیم. قرآن شرح فراق و جدایی ما از بهشت قرب الهیه، دوباره میخواییم برگردیم. معادله برگشت رو داره به ما یاد میده. یه گم شده ای داشته باشی، یه اشتیاقی داشته باشی، قلبی برای ما باقی مونده باشه که مشتاق باشه. یکی قرآن میفرماید که ان فیه لذکر لمن کان له قلب، در این قرآن ذکر است، یاداوری است برای کسی که قلبی برای او باقی مونده باشه. خب خیلی هامون قلبمون رو تباه کردیم با غفلت از یاد خدا، بعد میگیم چرا از کلام الله لذت نمیبریم. ان فیه لذکر لمن کان له قلب، کسی که قلبی براش مونده باشه از این قرآن بهره میبره، با این قرآن ارتباط برقرار میکنه. حالا باز خبر خوش این که نمیفرماید قلب ساله، قلب معیوبم ببری، میتونه دوای دردهای خودش رو از قرآن، فانه شفاء مبارک، دواء کل داء، داروی هر دردی است، شفای هر بیماری است، شفاء لما فی الصدور، شفای اون بیماری ها و رذائل اخلاقی و شیطانی که در سینه های شماست. این قرآنه. برای کسی یه قلبی باقی مونده باشه، قلب انسانی. یه عده‌ای رو امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میخواد از ما آخر الزمانی ها توصیف کنه، میفرماید قلوبهم قلوب الشیاطین، قلبشون شده قلب شیطان، دیگه از قلب انسانی چی براشون باقی نمونده. وجوههم وجوه الادمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین، چهرهشون چهره آدمیت، چهره انسانی، اما قلبشون قلب شیطان شده. یه قلب انسانی باقی مونده باشه برداریم ببریم محضر قرآن، مشتاقانه، عاشقانه. جناب اقبال لاهوری یکی از شخصیت‌هایی است که خیلی در احیای قرآن در جهان اسلام تلاش کرده، مجموعه اشعاری داره در این که مسلمون‌ها رو آگاه بکنه رمز عزت شما، عظمت شما، عاقبت به خیری شما، تمام سعادت‌های دنیا و آخرت شما در مراجعه به قرآنه. اشعار متعددی داره، سه بیتش رو یادداشت کردم براتون. نقش قرآن چون که در عالم نشست، نقش‌های پاپ و کاهن را شکست، چون به جان در رفت جان دیگر شود. میگه اگر این قرآن به دل و جانت نشست، یه دلی اووردی، یه قلب مشتاقی اووردی، کاری کردی که این کلام الله به عمق دلت و جانت بنشینه، تمام شخصیتت عوض میشه، نگرشت، روشت، منشت عوض میشه. جان که دیگر شد جهان دیگر شود. از این نگرش دیگه به تمام عالم پیدا میکنی. همچو حق پنهان و هم پیداست، او زنده و پاینده و گویاست. او همین اقبال لاهوری میگه تحول من وقتی بود که یه زمانی داشتم قرآن میخوندم، پدرم گفت محمد چیکار میکنی؟ گفتم دارم قرآن میخونم. گفت این گونه دیگه هیچ وقت قرآن نخون، به گونه ای قرآن بخونی که گویا همین الان از جانب خداوند رحمان قرآن داره بر قلب تو نازل میشه. قلب دل بده، دل بده به تلاوت آیات، نه اینکه یه تلاوت ظاهری نگاه بکنی آقا کی تموم میشه. دل بده، خدا داره با تو صحبت میکنه، نامه خداست، کلام خداست. میگه از اونجا به بعد دیگه من ارتباطم با قرآن عوض شد، عمق پیدا کرد، حقیقت پیدا کرد. دیگه همیشه میگفتم قلب و دلم رو باید ببرم تا کلام الله به دل بنشینه. میگه از اینجا عوض شد. دل سپاری به قرآن، دل سپاری به قرآن، تلاوت دل سپارانه، اینو باید تمرین بکنی. آقا 10 آیه بخون، اما 10 آیه دل بده، به جای یه جز قرآن 10 آیه بخون اما دل بده، ببین پیام خدا چیه، چی داره ازت میخواد. اون موقع عوض میشه. اینه که میفرماید اذا احب احدکم ان یحدث ربه، کسی که دوست میداره، عشق میکنه، صفا میکنه با پروردگارش هم سخن بشه، فلیقرأ القرآن، قرآن بخونه. پس یه پیش مقدماتی داره، قلبتو مشتاق کنی، تمام دل و قلبتو رو ببری محضر قرآن. اگر معیوبم هست همونجا بگی خدایا ای عیب رو من دارم، ای بیماری قلبی رو دارم، آوردم نسخه رو بگیرم برم عمل بکنم. دوم، قرآن خوانی اشکبارانه. اول قرآن خوانی مشتاقانه، دوم قرآن خوانی اشکبارانه. باور میکنی تمام قرائت‌های قرائاتهم بالحزن، گزارشی که از قرائت‌ها و تلاوت‌های پیامبر و امامان معصوم گزارش شده محزونانه بوده، همراه با اشک و بکا بوده، چقدر دل داده. این نهایت دلدادگی ها، و انسان به یه کلام این همه دل نده که اشک نمیریزه، اشکش جاری نمیشه. اینه که پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اتلو القرآن و ابکو و ان لم تبکو فتباکو، قرآن رو بخوانید در حالی که گریه می‌کنید و اشک می‌ریزید، و اگر هم گریه نکردید اشکتون نیومد، حالت محزونانه و حالت گریه کنان رو به خود بگیرید. اتلو القرآن و ابکو، آگریه و عشق برای این که به دل بشینه، برای این که متحول کنه ما رو، حول حالن و الى احسن الحال بشه، بدترین حال ما رو قرآن میتونه تبدیل به بهترین حال بکنه، به شرطی که دل بدی. آقای پاشی بری مثلا بیماری خیلی سختی داشته باشه یه کسی، خدایی ناکرده یه سرطان بدی گرفته باشه، بهترین پزشک عالم رو هم براش انتخاب بکنن، وقت بگیرن او رو ببرن، مادامی که این مریض خودش دل نده، ایمان نداشته باشه به اون پزشک و به نسخه او دل نده و اجرا نکنه و عمل نکنه، این انتخاب طبیب و رفتن پیش طبیب هیچ سودی به حالش نخواهد داشت. دل بدی، باید قبول داشته باشی حرف او، حجت برات، سلامت، صحت، صحبت مرگ و زندگیه. گوش ندی و دل ندی و عمل نکنی مردی. نه من آقا قبول ندارم این پزشکو، آقا حرفش به دلم نمیشینه، نسخهش به دلم نمیشینه، حالا نسخه رو گرفتم گذاشتم تو جیبم، حالا بعدن ببینیم چی میشه. خب به چه دردی میخوره اتبابت؟ بعضی وقتا عمل کردن ما، تعامل ما با قرآن این گونه است، اشکبارانه باید باشه. میفرماید ما من عین فازت من قرائت القرآن الا قرت یوم القیامه، هیچ چشمی نیست که هنگام قرائت قرآن گریان بشه مگر این که خداوند این چشم رو روز قیامت روشن میکنه به بشارت به بهشت، بهشتی میشه. این چشم بهشت الهی رو خواهد دید وقتی با کلام خدا اشکبار میشه. امام صادق علیه السلام میگه ان القرآن نزل بالحوز فقرؤه بالحوز. این قرآن اصلا اصل قرآن حقیقت قرآن همراه با حوز نازل شده. شما محزونانه قرآن رو بخونید. دستور العمل سید علی آقای قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که سحرگاهان تلاوت محزونانه قرآن داشته باشید. اگر میخوایی سرعت پیدا بکنید، سبقت پیدا کنید در بندگی خداوند رحمان، سحرگاه تلاوت محزونانه قرآن. آتایی نکل 10 آیه 50 آیه 100 آیه، هر چقدر میتونی، اما محزونانه، اشکبارانه، دلسپارانه. سوم، قرآن خوانی عاملانه. اول قرآن خوانی مشتاقانه، دوم قرآن خوانی محزونانه و اشکبارانه، سوم قرآن خوانی عاملانه. یعنی میری محضر قرآن که نسخه شفابخش تو بگیری، بعد نسخه رو برداری عمل کنی، وگرنه این نسخه یه عمرم تو جیبت باشه. نسخه رو گرفتی از طبیب، نمیری داروخانه دارو رو بگیری و دارو رو استفاده بکنی، یا دردت نمیخوره، شفای دل و جانت نمیشه که. نسخه رو گرفتی فقط گذاشتی تو جیبت، گذاشتی تو ماشینت برای فقط حفاظت، برای حراست، گذاشتی تاخشه خونه برای زینت، تابلو کردی زدی سینه اتاقت، آوردی توی کاشی‌های مساجدتون، فقط توی کاشی‌های حرم‌های مقدس، برای این قرآن. دقیقاً حکایت او کسی که نسخه طبیب میگه تو جیبش میذاره، میره قاب میکنه، قاب بزرگ میده طراحی بکنه، بهترین طراحان، بهترین خطاطا بنویسن، قاب بکنه بزنه مقابلش. عجب چه تعاملی داریم ما با قرآن. عاملانه باید باشه. خداوند متعال ستایش میکنه کسانی رو، میگه الذین یتلونه حق تلاوته. ستایش خدا، آفرین و مرحبای خدا، صد باریک اللهی خدا برای او دسته از تلاوت کنندگانیه که حق تلاوت قرآن رو به جا میارن. از پیامبر پرسیدن اینا چه کسانین؟ الذین یتلونه حق تلاوته. فرمود الذین یتبعونه حق تباعه. اونهایی که تبعیت میکنن و عمل میکنن به قرآن، آنچه که حق عمل کردنه، حق تبعیت و اطاعت و پیرویه. آقا حق تبعیت از قرآن رو ما به جا نیاوردیم که این گونه مشکل داریم، چه در عرصه فردی، چه در عرصه خانوادگی، چه در عرصه اجتماعی، چه در عرصه اقتصادی و سیاسی، و چه در عرصه تمام امت اسلام و تمام جهان اسلام. حق تبعیت از قرآن رو به جا نیاوردیم که هنوز امت اسلام و عزت و عظمت خودش رو پیدا نکرده در عالم. تبعیت از قرآن. میگه شخصی، یه عرب بادیه نشین، بیابان نشین، اومد محضر پیامبر، یا رسول الله از کلام خدا برای من بگو. حضرت سوره زلزال رو براشون تلاوت کردن. وقتی رسیدن به این آیات پایانی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه چند باری مرور کرد کلام الله رو که از لسان رسول الله جاری شده. گفت همین دعایه تا آخر عمرم مرا بسه. اگر قرار کسی سر سوزنی کار خیر انجام میده، نتیجه و پاداشش رو تو دنیا و آخرت ببینه، کار شر انجام میده، نتیجهش رو تو دنیا و آخرت ببینه، تکلیف من مشخص شد، باشم برم حساب و کتابم رو درست کنم، مواظب باشم شری، بدی، معصیتی، گناهی از من سر نزنه، باشم برم اهل سرعت و سبقت به سوی خیرات بشم. گو همین دعایه من رو بس، یا رسول الله دیگه نمیخواد از قرآن برای من بخواد. میگه وقتی رفت پیامبر فرمودن رجع فقیها سعیدا، بازگشت در حالی که یک فقیه دینشناس شده بود و سعادتمند. با این دعایه سعادتمند میشه، عاقبت به خیریش امضا میشه. قرار سر سوزنی کار خیر گم نمیشه توی عالم، سر سوزنی کار شر گرفتارش میشی تو دنیا و آخرت. گفت بس همه دیگه. حضرت فرمود رجع فقیها سعیدا، فقیه شد، دینشناس شد، سعید شد، سعادتمند شد، عاقبت به خیر شد، فهمید معادله رو. آقا معادله رو بگی، معادله ی عاقبت به خیری رو از قرآن بگی. فضیل عیاض، دزد، سارق، یه خونه رو مدت ها پاییده، نیمه شب اومده بالای دیوار. اهل این خانه یه نفرشون اهل سحرخیزی و قرآن خوانی سحرگاهیه. اینجا جاییه که توی برنامهش دیگه و توی نقشه دزدی و رهزنیش اینجا رو دیگه حساب نکرده بود. یه مرتبه دید صدای تلاوت محزون قرآنی رو گوش میرسه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیه سوره حدید. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتی اون نرسیده اونایی که به ظاهر ایمان آوردن دیگه قلبهاشون خاشه بشه، قلبن ایمان بیارن در به خداوند، قلبشون خاشع بشه مقابل خدا؟ آیا یه دونه آیه رو هی بالای دیوار حالا توی تاریکی پناه گرفته اومده برای سرقت، اما هی ای آیه بر قلب و دل و جانش نشسته، همین یه دونه آیه رو چند بار هی تکرار کرده؟ آیا وقتی اون را نرسیده تویی که به ظاهر ایمان آوردی میگی مسلمونم، واقعا ایمان بیاری، دل بدی به ایمان به خدا، دل بدی به خدا، قلبت خاشع بشه؟ یه چند بار که مرور میکنه میگه چرا، وقتش رسیده، وقتش همین الانه. از دیوار میاد پایین. با تکرار این آیه و عمل مضمون این آیه که باید قلب خاشع بیاری نظر پروردگار، قلبن مؤمن بشی، آقا میشه یک عارف عاشق شیدای وارسته به مقام مستجاب دعوی میرسه. فضایل عیاض با یک آیه در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. و باز تأکید کنم قرآن خوانی عاملانه، محضن قرآن میریم، یتلونه حق تلاوته، یعنی یتبعونه حق تباعه، باید حق تبعیت و پیروی از قرآن رو ادا بکنیم. پیامبر فرمود اگه دنبال یه دونه آیه میگردید برای عمل کردن، انی لاعلم آیتن فی الکتاب لو اخذ بها الناس لکفتهم، یه دونه آیه در قرآن میشناسم، به همین یه دونه آیه عمل کنید دنیا و آخرتتون کفایت میشه. و تاکید کردم به این آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. آیه دوم سوره طلاق از و من یتق الله تا پایان آیه سوم که امامان فرمودن بدید رو انگشتر عقیقتون حکاکی بشه، این یه دونه آیه نسب العینتون باشه، پیامش تقوا و توکل، شما رو به تمام خیرات دنیا و آخرت میرسونه. کسی که تقوا و توکل رزق و روزیش بشه، رزق خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخرت رو رسیده. اهل عمل باش، اون موقع دونه دونه آیات قرآن با دلت چیکار میکنه، با زندگی چی کار میکنه؟ قرآن خوانی عاملانه. در آستانه شبهای قدر هستیم. خدا تا چشم به هم زدیم دیدیم ماه مهمانی خدا به شب 19 هم رسیده. میدانیم خسارت زده ایم، در راه مانده ایم. نه از سحرهای ماه رمضان بهره بردیم، نه از روحسهای ماه رمضان. یه مرتبه شب 19 هم و شب ضربت خوردن مولا من امیر المؤمنین رسید. دست خالی هستیم با پرونده‌ای که پاکش نکردیم با توبه و استغفار. تمام امیدمون به عنایت و وجاهت و شفاعت موالی ماست. در آستانه شب قدر هستیم. ولی نعمت ما ایرانی ها مولامون حضرت علی ابن مسر رضاست. میخوام عاجزانه خاشعانه خاضعانه دلها رو ببرم محضر مولامون حضرت علی ابن مسر رضا. آنان که با نظر خاک را کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دعای خیر امام رضا بدرقه راحت بشه و وارد شب قدر بشی انشاءالله. امام رعوفه به رعفت و مهربانی و عطوفت شاخصه در میان تمام اهل بیت. آشنای دل قریب شهر طوس، یا علی موسر رضا شمس و شموس. امام رضایی ها کجا نشستن؟ اونایی که سر و سری دارن در نهان خانه دلشون با مولاشون امام رضا، الان مضطرانه دست تمسک و توسل به ساعت امام رضا بزنه. آشنای دل غریب شهر طوس، یا علی موسر رضا شمس و شموس. ای همای رحمت افلاکیان، خاک پایت بوسگاه عرشیان و فرشیان. انبیا مست از خم میخانه ات، خضر همساقی سقاخانه ات. حیدریون بر سر خان تو اند، فاطمیون تحت فرمان تو اند. هر کجا باشم دلم با یاد توست قربونت بشم، چون دخیل پنجره فولاد توست. این قلب و دلم رو به پنجره فولادت گره زدم که شما تربیتش کنی، مدیریت من رو شما به عهده بگیری. هر کجا باشم دلم با یاد توست، چون دخیل پنجره فولاد توست. ای که با عشقت مرا پرورده ای، ناز شستت خوب سیدم کرده ای. این دل رمیده و دنیا زده ما رو خیال میکنی کیو برده محضر امام زمان توی مسجد جمع قرار نشونده؟ به خدا نظر شامخ ولایت امام رضا، اهل ایران تمام دار و ندار مادی و معنویشون از نظر کرامت و واسطه فیض امام رضا شک نکن، حواله امام رضاست که ایجایی. ای که با عشقت مرا پرورده ای، ناز شستت خوب سیدم کرده ای. اقتدارت در ربایی میکند، آقای من مولای من، گوش چشمت کربلایی میکنه. همه این کربلایی ها با حواله امام رضا کربلایی میشه. گوش چشمت کربلایی میکند، کاش میشد از خودم عزلم کنی، زائر قبر ابل فضلم کنی، زائر قبر ابل فضلم کنی. صدا زد عباسر، من دعوت این ملعون رو لبیک میگم، میرم به بزم مأمون. اما اگر برگشتم و عبا بر سر کشیده بودم، دیگه با من سخن نگو. وارد خانه و حجره شدم، دیگه کسی رو به ملاقات نپذیر، بدان که لحظات آخر مولات علی ابن مستر رضاست. میگه آقایم علی ابن مستر رضا رفت به مجلس مأمون. ساعتی بعد همینطور نگران بودم، چشم راه بودم، دیدم مولایم علی ابن مستر رضا داره میاد، عبا رو بر سر کشیده، چند قدمی که راه میاد روی زمین مینشینه، گویا تمام دماغ زانوان مولا رفته. بیا حضرت رو کمک کردم، زیر بغلاش رو گرفتم، وارد خانه و حجره کردم، در رو بستم به دستور حضرت. یه مرتبه متوجه حضور یا آقا و جوان نورانی در صحن خانه شدم. آقا در بسته بود، چگونه وارد شدی؟ صدا زد عباسر، نشناختی حجت و امام خودت رو؟ و آقایی که چشم بر هم زدنی از مدینه من رو به توس رسان، از در بسته هم وارد میکنه، منم جواد الائمه، منم ابن الرضا. میگه وارد اتاق شد، میگه نگاه کردم از پنجره یه اتاق، دیدم سر پدرش علی ابن مستر رضا رو به دامن گرفته، ودای امامت منتقل شد. در حالی که سر مولامون بر دامن جواد الائمه بود جان دادن، اما یا صاحب الزمان، مولا جان در کربلا قضیه برعکس شد. سر علی اکبرش رو به دامن گرفت، ای بدن اربن اربا شده، و قد سعوه به سیوف اربن اربا، بدنی که قطعه قطعه شده، ریز ریز شده با شمشیرها و نیزه ها. هرچه نگاه کرد طاقت نیاورد مولامون حسین، خم شد صورت به صورت علی گذاشت، هفت مرتبه صدا زد ولدی یا علی. سید ابن طاووس می نویسه بعد از این هفت مرتبه ولدی یا علی ساکت شد، بیهوش شد مولامون ابی عبدالله، تا جایی که لشکر گمان کرد حسین جان داده، شروع کردن به کف زدن و هل هل کردن، سود کشیدن و شادی کردن. اینجاست که زینب کبرا باید به فریاد ابی عبدالله برسه، بیا برادر پیرم به خیمه برگردیم. دیدن زیر بغلای ابی عبدالله رو گرفته داره به سمت خیمه میاره، در حالی که مولامون ابی عبدالله داره زمزمه میکنه، یا فتیان بنی هاشم، ای جوانان بنی هاشمی، احملو اخاکم الالفزداد، برید برادرتون علی اکبر رو قطعه قطعه های بدنش رو به سوی خیمه برگردانید. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الهی بالحسین یا الله، یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمات، انک مجیب الدعوات، انک على کل شیء قدیر. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش از هممون راضی و خوشنود بگردان، در آستانه شبهای قد دعای خیرش، استغفارش، دعای ویژه‌اش رو بدرقه راه ما و همه دلدادگانش بگردان. توفیق معرفتش، رضایتش، زیارتش، خدمتگزاری به ساعتش، بهره از هدایت و تربیتش، شهادت پای رکابش، روزی ما و همه مشتاقانش بگردم. خدایا رهبر فرزانه و عزیزمون، لحظه به لحظه بر عزت و عافیت و سلامت و صلابت و اقتدارش در مقابل دشمنان قرآن و امام زمان بیفزای. لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به وسوسه های شیطانی، به دستبرده های نفسانی وامگذار. خدایا به مقربان درگاهت، مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی خودمون، با نظر شامخ ولایت مولامون علی ابن مسر رضا شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. دشمنان امام زمان به ویژه آل سعود جنایتکار، داعشی های جنایتکار، نظام استکباری جهانی جنایتکار نیست رو نابود و هلاک بگردن. رزمندگان و مجاهدانمون در اقصانقات عالم به پیروزی و نصرت و عزت نهایی برسن. خدایا جوانانمون، دختران و پسرانمون، اونهایی که شیطان داره از دم تا دم دروشون میکنه، جوانها رو خیلی دعا بکنه. به نظر شامخ ولایت، هدایت و تربیت امام زمانمون، امر ازدواج، اشتغال، تحصیل، تهذیب، تربیتشون رو به بهترین وجه کفایت بفرما. اموات و گذشتگانمون، شهدا، امام الشهدا، الصائه، مهمان خان احسان و کرم مولامون، عزت سید الشهدا بگردان. یاد کنید شهدا، امام الشهدا، جمعی رفتگان و گذشتگان، از محبان حضرت زهرا، امیر المؤمنان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه تمام.